بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضا ملایی در بحث روایی مسئله نسخ فرمودن که ما روایات متعددی نسبت به نسخ در بیان مصادیق آن داریم. که عده‌ای از این روایات حاکی از نسخ‌های تکوینی است که در عالم تحقق پیدا کرده است، که این نشانه این است که نسخ در آیه شریفه مطلق است، هم نسخ آیات تشریعی را شامل میشه و هم نسخ آیات تکوینی الهی را، و چنین امری بیانگر عمومیت قدرت الهی است که آنچرا که تحقق میدهد اینطور نیست که از تحت قدرت او خارج بشود، بلکه توان به تغییر آن را دارد، که این تغییر گاهی شرایطی لازم دارد که در اوضاع اجتماعی اینجنین است که خود قرآن کریم هم بیان میکنه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. و نوعا چنین نسخ هم که می شود به لحاظ شرایطی نسخ تحقق پیدا میکنه، من جمله از اون اموری که نسخ شد مسئله وقوع عذاب بر قوم حضرت یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام است، که ابتداءً بعد عذاب آمد و ظهور این وعده برای دیگران ظهور مطلق بود، حتمیت مطلقه، لیکن در واقع مشروط به شرطی بود که آن شرطش بیان نشد. منتها با تمسک با به بیانات دیگری که آن نبی بیان فرموده بود تحولی در اون قوم حاصل شد، و این تحول نشان داد که اون وعده عذاب به طور مطلق نبوده است، بلکه به طور مقید بوده که اگر توبه نکنند. این رو امام علیه السلام فرموده است از مصادیق نسخ است. لذای مورد دیگری رو هم بیان میکنند، آن قیام امامی جای امام دیگر، که آن را هم از موارد نسخ بیان فرمودند. خب در رابطه با انسا که قرآن کریم فرمود ما آیه ای را نسخ نمی کنیم یا انسان نمی کنیم، مگر اینکه مثل یا بهتر از آن را می آوریم. اینجا انسا به معنای فراموش کردن است، که خدای متعال که فراموشی براش معنی نداره، فراموش به فراموشی گذاردن از دیگران است. خب این رو ما باید ملاحظه بکنیم که با آیات قرآنی این انسا را نسبت به چه کسی قرآن کریم بیان میکنه. مرحوم علامه رضا لالایی در بحث تفسیری فرمودند که در بعضی از آیات خدای متعال میفرماید که انسا تحقق پیدا نمی‌کنه مگر اینکه خدا بخواد. و در این آیه حال که انسا به طور مطلق، یعنی به طور به گونه‌ای تحقق پیدا می‌کنه، و بین اینها تنافی نیست بین این آیات. این آیه که از سوره بقره آیه 106 اثبات انسای فلجمله رو میکنه از خدای متعال، و در سوره اعلا وعده عدم انسا از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو داده است. منتها استثنایی که آمده الا ما شاء الله بیانگر وقوع انسا نسبت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نیست، بیانگر عموم قدرت الهی است. وعده قطعی به یک امری منافات با عموم قدرت نداره. این رو میخواد بیان میکنه، چنانچه مواردش در قرآن کریم هم هست. که در باره خلود اهل بهشت فرمودست که خالدی نفی ها ابدا، الا رو هم آورده. این الا بیانگر تثبیت عموم قدرت است، که این امری که تحقق پیدا کرده است قدرت بر تغییرش هست، اما معنیش نیست که تغییر میکنه. از این موارد در قرآن کریم آمده در یک جا امری را از غیر خدای متعال به طور مطلق نفی میکنه، در جایی اثبات میکنه. این مزامین رو ما باید خوب دقت بکنیم. خب از این نکات چی استفاده میشه؟ از این نکات استفاده میشه که قرآن کریم عدم انسا از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را امضا کرده، اعلان کرده، که اگر روایتی بر خلاف این مضمون بود باید کنار زد. حالا چه این روایت از اهل سنت باشه یا از روایت شیعی باشه مخالف با قرآن کریم، علاوه بر این که مشکلات دیگر هم داره. روایتی که روایت بر صحب نبی صلوات الله علیه و آله میکنه، در حال علاوه بر این که خودش یک مشکلاتی داره، مخالفت با قرآن هم داره با این آیه، لذا ایشون مرحوم علامه رضا‌الله یک نمونه به مناسبت بحث ننسه ها روایتی را از اهل سنت در رابطه با نسیان نبی صلی الله علیه و سلم می آورن که این از روایت مخالف با کتاب هست. وفي بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عد و موت امام و قیام و امام آخر مقامهو من النسخ، این از موارد نسخ به حساب آمده. اقول وقد مر بیانو که نسخ ام است از نسخ آیات تکوینی یا تشریعی، و الاخبار فی هذه المعانی کثیرتون مستفیضه و فی الدر المنصور اخرج عبدالبر ابن حمید و ابو داود فی ناسخه و ابن جریر ان قتاده قال کانت الآیه تنسخ الآیه، آیه را نسخ می کند. و کان نبی الله یقرأ الآیه و سوره و ما شاء الله من سوره، اینها رو قرائت می کند. ثم طرف برداشته می شد فینسیح الله نبیه، خدای متعال نبیش را به فراموشی می انداخت نسبت به اونها. فقال الله یقص علی نبیه ما ننسخ من آیته او ننسها، ای پیامبر ما قصه نخور، ما آیه ای رو نسخ نمی کنیم یا انسان نمی کنیم از شما، نه تو به خیر منها، این وقت این است که بهرهش بیاریم. یقول فیها تخفیفون، فیها رخصتون، فیها امرون و فیها نهیون، در آیات قرآنی تخفیف و رخصت و اینها که دلت بر اثبات نسیان نبی صلی الله علیه وسلم نسبت به آیات داره. البته بعضی ها توجیه کردن نسیان نبی صلی الله علیه وسلم را نفی کردن، اما انسان را اثبات کردن، یعنی برای خدا او را به فراموشی می اندازن و اینکه فرق او با خدا مشخص بشه. خب جواب اجمالیش جواب مفصلی داره که بزرگان در بحث‌های کلامی اون را بیان کردن، مرحوم شیخ مفید بحث‌هایی در این رابطه دارن. اجمالا اگر خدا تضمین بکنه عدم تغییر امری را از کسی، این مناقضه با اینکه او خالق باشه نداره، فرق بین خالق و مخلوق حاصل بشه نداره، و خدای متعال خودش تضمین کرده فلا تنسا، تو فراموش نمی کنی. این منافات با امتنان داره، این در حقیقت یک منتیست بر آن حضرت. یعنی کنسان این امر انجام نمیشه الا ماشاءالله، الا ماشاءالله هم داره. خب ننسه ها منش این است که اگر انسایی باشد این به جهت آوردن خیر است یا مثل است، اثبات نمی کنه که انسایی هست. این روایت میگه اثبات میکنه انسان را، بله بله نسخ هست، حالا کجا نسخ شده اون دلیل میخواییم. در آیات قرآنی خودش این آیه عفو نسخ شده به آیه قتال، آیه در فشار قرار دادن زن کذایی با یجعل الله لهن سبیلا نامده، در موارد دیگر آمده مثل قوم حضرت یونس الا قومه یونس داره، و آیات از این قبیل، یا یمحل الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اینا اجمالا بیان میکنه. اونا مواردش همینا بیان اجمالیش. بله بله انسا هست، اما کجا، کجاش بحثه؟ بقیه انسان هم، انسان های عادی. از نظر ملاک فرقی نمی کنه، ملاک مسئله تشریعه. و اگر این معنا برای پیامبر تصویر بشه، سنگی رو سنگی بند نمیشه. اینا مباحث خارجیه این روایاته، که این روایات با اون مبانی اساسی مسئله رسالت جمع میشه یا نمیشه. ممکنه به طبق این مثلا از روایات نسیان رو بیان میکنه، اون روایاتی که در بحث نماز خوندن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و اینها، انسان رو بیان نمیکنه. اشکال که گرفته شده اینا گفتن آنها اینو توجیهش میکنیم به انسان، اون هم یه اشکال دیگه نیست. و روی فیه ایزن فی من الانسان روایاتون عدیده و جمعیه ها به مخالفت الکتاب کما مر رفی بیان قولهی آمونسه ها. بله دیگه، بله دیگه، یعنی فقال الله داره تبیین میکنه آیه قرآن را که منطبق بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه، یعنی این چنین هست و این چنین بودن رو اینگونه داره بیان میکنه که به هر حال بیان نعت به خیر منها و منسها او مثلها اینه، فیها تخفیف و فیها رخصت و فیها امر، نه در آیه قرآنی. بیان نعت به خیر منها او مثل هاست که هم با نسخ جودن میاد هم با انسا. یک آیه را که دلالت بر عظیمت داره این رو به فراموشی میگذارن، آیه رخصت رو میآورن. من در انسان ها من حال هستش، در روایات هست که شخصی که عزیزی در دست میده خیلی التهاب داره، ناراحتی میکنه مثلا. خب اگه این بخواد اینطوری باشه دیگه نمیتونه زندگی بکنه. بعد از چند روز ملک منسیه میاد خود انتال به واسطه ها به فراموشی میاندازه. خب حالا نمسه ها همه دیگه، هم آیه تشریعی هم آیه تکوینی. بله مثل حالی در امامت، مثل هم تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. در این قسمت از آیات که مرحوم علامه می آورند بیانگر بعضی از خصلت‌های نکوهیده یهود است که در امت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم سرایت کرده بوده. با این بیانات میخواد تشابه خصلت‌ها رو بیان بفرماید و آثار این خصلت‌ها رو ذکر بفرماید. به حال که خب کنه در بین مسلمین کسانی بودند که همواره در صدد اشکال تراشی بودند، نمیخواستند واقعیات را درک بکنند، تبعیت نداشتند. اگر سؤالی میکردن این سؤال تعجیز بوده است، نه سؤال تفهم بوده. لذا هر چی به اونها گفته میشده است یه چیزی در مقابلش گفته میشود. اون تعبد در برابر حق را نداشتند. بعد بعضی از منطقهای دیگر یهود رو ذکر می‌فرمایند که اینها خاطر کفرشون و به جهت حسدی که نسبت به مسلمین دارن دوست دارن که همواره تحولی در نظام اسلامی ایجاد بشه. مطالب گوناگونی رو در این آیات که ایشون می آورند ذکر می کنند که این مطالب محورش همینه که ما را ترغیب می کنند به این که در برابر حق تسلیم بشیم و تا به آثار مطلوبش نائل بشیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، سیاق الآیه یدل على ان بعض المسلمین ممن آمن بالنبی صلی الله علیه و سلم سأل النبی امورا على حد سؤال اليهود نبیهم موسی علیه السلام. بعض المسلمین از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوالاتی کردند و الله و سبحانه و بخهم على ذلك، خدای متعال ایشان را بر این سوالات توبیخ میکنه. فی ضمن ما یوفق یهود به ما فعلو مع موسی و نبیین من بعده و نقلو یدل علی ذلک. روایات و اینها هم داده بر این معانی داره که اینها نسبت به چه اموری اشکال تراشی میکردن که بعض از آیات هم دال بر آن بود. جزئیات رو بیان می‌کنم. فقط زل سوا از سبیل، کسی که بخواهد ایمان را به کفر تبدیل بکند از راه راست خلاصه گمراه شده. ای مستوت طریق کمان صراط مستقیم باشد. بعد کثیر من اهل کتاب، بیشتری از اهل کتاب دوستان که شما مسلمین را بعد از ایمان به کفر بکشند. به حال که نقل انه حی بن الاختب و بعض من معه من متعصب الیهود. خب در برابر اینها ما چه کنیم؟ به حال که عفو بکنید تا اینکه امر الهی بیاد که فرمودند این آیه از آیات دال بر نسخ است که تو آیات منسوخه خودش نشانه هایی قرائنی آمده است که امکان تغییر اون حکم هست. لازم فرمود که فعفو وصفهو حتی اتی الله به امره الا الله علی کل شیء قدیر. فیه کما مر ایمان لا حکم سیشرعه الله تعالی فی حقه. و نظیره قوله تعالی فی الآیت آتیه، نظیرش در آیه بعدی است که بعدن میاد، یعنی آیه 114 که میفهمد که اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین مع قوله ان المشرکین نجس فلا یدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حتی یعطی الله به امره. اینجا مرحوم الله میفهمد که در مسئله امر که در قرآن کریم به کار رفته است مطالب گوناگونی مطرحه. امر یک معنای لغوی داره و یک موارد استعمال متعددی داره که یکی از موارد استعمالش استعمال شده است به یکی از عوالم وجودیه الهیه. اینجا فقط اشاره میکنند که امرهی بحثی دارد در ذیل امر الهی که در جای خودش باید بیان، که گاهی به معنای فرمان است، حاکمیت است، قول الامر، صاحبان امر، صاحبان فرمان، و همیشه به معنای اون نیست. زنفر و سیعت الکلام فی معنى الامر فی قوله تعالی یسألون که عن الروح قل الروح من امر ربی و قالو لن یدخل الجنه. حال که شروع فی الحاق النصارى بالیهود تصریحا سوق الکلام فی بیان جرائمهم معهد. یهود و نصارا یک جرائم مشترکی دارند که اینها در برابر هم قرار می گرفتند و همدیگر رو ابطال می کردند و ابطال یکدیگر برای اثبات حق نبوده، تبعیت از حق نبوده. لذا کلامشون لن یدخل الجنه الا من کان یهودا و نصارا تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بعد آیه بعدی بیان میکنه بهشت جای هر کسی نیست، اون کسی که چهره اش را تسلیم در برابر خدای متعال کنه و نیکوکار هم باشد او وارد بهشت میشود. بلا من اسلم وجهه لله و محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. لذا هاد که حاضری کرتون سالستون علیه، یک رجوع سومیست بر ضرر یهود و نصارا. فی بیان ان سعادت لا تدور مدار الاحس. فرمودن در بعض از آیات هست که در آیات قبل هم بود اون مضمون، فرمودن در یک جای دیگر هم تکرار شده که فرماین مؤمنین یهود نصارا اون کسانی که ایمان خالص داشته باشند به لوازم ایمان هم عمل بکنن اینها وارد بهش میشن، به سعادت میرسن. این آیات حال که بیانگر این است که آنچرا که محور به سعادت رسیدن است اسم گذاری نیست، بلکه تابعیت از حق داری. بعضی ها برداشت اشتباه کردن از این آیات، خیال کردن قرآن کریم داره همه این ادیان مختلف رو حقانیتش رو اثبات میکنه. نه، این آیات در مقام اینه، بلکه این آیه هم این چنینه. هی نگید نصارا داخل بهش میشن یا یهود داخل بهش میشن، اونی که سعادت ابدی را می آورد ایمان خالصه. مثل مرحوم علامه این آیات رو اینطوری بیان می فرماید. میفهمند که لا تدور مدار الاسم و لا کرامت لعهد علی الله الا به حقیقت الایمان و العبودیه. هیچ کس کرامتی و مزیتی نسبت به خدای متعال نداره جز با حقیقت ایمان و عبودیه، اونم نه ایمان ظاهری زبانی، حقیقت ایمان. اولاها حال که اولیش که قبلا فرمودن ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، حتی اونجا صابئین هم آورده، من آمن بالله، که یک دست از اهل کتاب بودن. و ثانیتها بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته، که وارد جهنم می شود حال هر کی مخواد باشه، از این ملت هم مخواد باشه باشه، این ملت اسلام باشه باشه، اگر اون ملاک سعادت مندی واقعی رو نداشته باشه اسم کارساز نیست. و سالست ها حاضر آیم و یستفاد من تطبیق الآیات تفسیر الایمان به اسلام الوجه لله و تفسیر الاحسان به العمل الصالح. خب بعضی از آیات قرآنی اینچنینه، نوعاً میشه اینطور استفاده کرد، گاهی به لحاظ سیاق یک مطلب ازش استفاده میشه و به لحاظ خودش که خود شما ملاحظه بکنید این مطلب دیگری ازش استفاده میشه. مطلب اول که قرآن کریم داره منطق یهود و نصارا را به عنوان اینکه با اسمشون دارن جنجال میکنن، با اسمشون برای خودشون مزیتی قائل هستند، این آیه داره این رو رد میکنه، این طبق سیاق. اما خود آیه رو نگاه بکنیم، حالا که یکی از معانی بلندی رو در بر داره، اسلام وجه در برابر خدا و محسن بودن، اینا دو عنوان از عناوین برجسته است که انسانها میتوانند آن را دارا بشوند. اسلام وجه بیانگر اون تثبیت ایمان است در قلب، و محسن بودن بیانگر این است که این تثبیت به واسطه عمل صالح می شود، که اگر این گونه بود آثار خیلی شریفی داره، هم به سعادت می رسه و هم این که خدای متعال خوف و حزن را از چنین کسانی برطرف میکنه. برطرف شدن خوف و حزن نسبت با توجه به آیات دیگر، این برای اولیاء الهی است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معلوم شد که اولیاء الهی اولا تسلیم در برابر حق بودند و ثانیاً این تسلیم را با عمل صالح اظهار کردند، که البته خب در بعض از آیات مرحوم علامه اونجا فصل‌تر به طور تقسیم بندی مراتب اسلام و مراتب ایمان رو بیان می‌فرمایند، که اسلام مراتبش به واسطه مراتب تسلیمی است که برای انسان متصور است در برابر ایمان، و هر مرتبه ای از تسلیم یک تأثیر خاص روحی رو و قلبی رو میاره که اون تأثیر ایمانی است. فقط اینجا اشاره می‌فرمایند استفاده من تطبیق الآیات تفسیر الایمان به اسلام الوجه الله از تطبیق آیات قرآنی ما استفاده میکنیم که ایمان به تسلیم شدن چهره که وجود انسان باشد روی خدا ازش استفاده میشه و احسان هم به عمل صالح. و قالت اليهود لیست النصارى على شيء، قالت النصارى لیست اليهود على شيء. آیه بعدی بیانگر اون خصومت هر یک از این ادیان است نسبت به دیگری، به لحاظ اینکه ایمان در قلبشون رسوخ نکرده. حال که با اینکه اینها کتاب را خوانده اند، اینها یک چنین تعبیراتی نسبت به یکدیگر دارند. و هم یتلون الکتاب ای و هم یعملون به ما اوتو من کتاب الله لا ینبغی لهم ان یقولوا ذلک یعلمون. شما من ظاهرا باید همون یعلمونه باشه، منافق نه، همون یعملونه ظاهرن درسته. یعنی اینها دان چرا که از کتاب الهی عمل می کردند، اگر در حال راست میگن که عمل میکنن، نباید چه این حرفی بزنن. این عملشون مانند کسیست که علم ندارن، عمل این چنینیشون مانند اون کسیست که علم به کتاب ندارن. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قوله. الکتاب یبین لهم الحق. اگر اینها رجوع به کتاب بکنند و عمل واقعی به کتاب بکنند، این اختلافات رو کنار میزنند. و دلیل و علی ذلك قوله و کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالمراد بالذین لا یعلمون غیر اهل الکتاب من الکفار مشرک العرب قالوا ان المسلمین لیسوا علی شیء، که اونا اینطوری میگفتن مسلمین اصلا به هیچ جا نمیرسن به سعادت و امثال ذلک، او ان اهل الکتاب لیسوا علی شیء، خودشون رو حق میدانستن. چنین منطقی رو هم این موحدین ظاهری به هم دیگه بیان میکنن. و من از لمن من منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه سعا فی خرابها. حال که ظاهر و سیاق انها اولائه کفار و مکه قبل الهجره هم به این نهازه الاغیات نزدت فی اوائل ورود رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه. حالا ادامه داده که اون مسئله نسخ هم در این آیه در ضمن باید بیان بشه که تفصیلش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.